من زهرا بهرامی و صدای بردار برنامه طیبه نوری روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. من انشاءالله که آهنگایی که امروز براتون نشر میکنیم مورد توجه و پسند شما دوستان عزیز قرار بگیره. امروز یکی از دوستای عزیز ما سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ طبیب ماهر را خواستند با صدای آرون افشار که همین لحظه تقدیم حضورشان میشه.
لفظی کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهم حال دلم باش طبیب ماهر من.
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای آرون افشار. اینجا گلچین موسیقی است. ایمان دارم که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است. زندگی را به او بسپار و مطمئن باش که تا وقتی که پشتت به خدا گرم است تمام هراس‌های دنیا خنده دار است. خدایا عاشق آرامش اسمت هستم. در این لحظه آهنگی با صدای مرتضی پاشایی، مرحوم مرتضی پاشایی تقدیمتان میشه. خانم فاطمه احمدی از شهر مشهد یا آهنگ را خواستن که تقدیمتان میکنیم، انشاءالله که لذت ببرید.
سفر زوزه ی تنهای بادم که دل به دل بی خبر از عشق تو دادم دل به تو دادم آواره ی دنیای پر از ترس چشم
آهنگ بود با صدای مرتضی پاشایی که تقدیمتان شد. انشالله که شما هم شنیده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. ۳۸۲۶ شماره پیامک برنامه است در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 شماره ما در افغانستان. پیامک بزنید، آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بده. همچنان شما دوستان عزیز میتونین برنامه را از آدرس www.parsuday.com/dari هم بشنوید. همچنین در این آدرس که مراجعه بکنین آرشیو برنامه های گلچین موسیقی هم هست و شما دسترسی دارین میتونید که او برنامه ها را هم بشنوید. آهنگی با صدای احمد طاهر آماده است که دعوت میکنم در این لحظه بشنوید.
موسیقی اثر شب دادم سو چشم من بیداره، چشم من بیداره، چشم من بیداره، دل را داره، دل به دل را داره، نگاران خبر داره، دل به دل را داره.
شنیدید با صدای احمد طاهر از برنامه گلچین موسیقی. شریف از شهر مزار شریف نوشتن تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن. آهنگی خواسته با صدای امیرجان صبوری، گفته که آهنگ شهر خالی خانه خالی را برام نشر کنید. این آهنگ با صدای این هنرمند در همین لحظه تقدیم شد.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد. عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خلیاگران از خواب میترسد. شه سوار از جاده ای هموار میترسد، این طریب از دیدنی بیمار میترسد. شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت. آشنا ناشنا شد تا بلی گفتم بلا شد. گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم. سنگ سنگی کلبه ای ویرانه را بر سر زدم. آب از آبی نجوندید، خفته در خوابی نجوندید. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی. جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دست دست آشنایاننده لیبان. باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد. عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خنیاگران از خواب میترسد. شه سوار از جاده ای هموار میترسد، این طبیب از دیدنی بیمار میترسد. چشمه ها خوشکید و دریا خستگی را دم گرید. آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گرید. جام ها جوشی ندارد، عشق آغوشی ندارد. بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی. جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دست دست آشنایاننده لیبان. باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. بازا تا کاروانی رفته بازاید، بازا تا دلبرانی ناز نازاید. بازا تا مطرب و آهنگ و سازاید، خاک و لبشانان نگاری دل نوازاید. بازا تا بردری ها پسر اندازه، گل بیفشانی و می و
شما دوستان عزیز شنونده آهنگی بودید با صدای امیرجان صبوری از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید.
زندگی میں دل تانا چه آسمان کی سوری نوری زندگی دے دل مانا چه کتاب کی توری نوری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑا سے بگڑو نہ گردو جدائی دا زندگی میں دل تانا چھے آسمان کی سطوری نوی زندگی دے دل مانا چھے کتاب کی سطوری نوی اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنه ش تو یا وله غم د نش خاروله به وسیدا به وسیدا به وسیدا غاره سم ګړو نګړ دو جدایدا جدایدا جدایدا.
شنونده آهنگی بودید با صدای شفیق مرید. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی. برای امروز شما آهنگ با صدای حمید عسکری خواننده ایرانی انتخاب کردیم. انشالله که لذت ببرید از شنیدنش و با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
از اولین آدم ها چقدر از نبود تو ترسوندنم یه دنیا میگفتم دلش با تو نیست یه دنیا کنار تو سوزوندنم با این که خیلی بد شنیدم ازت ولی نخواستم یکیشو باور کنم میخواستم به هر شکلی هست قلب تو به این احساسی که هست بهتر کنم خواهش که می کنم تو بی رهبر نشو عبور نکن نزم از این بدتر نشو این ساده رفتنه این شکنجمه من پور نکن منو چشمای همه از اولین آدم ها چقدر از نبود تو ترسوندنم. یه دنیا میگفتن دلش با تو نیست، یه دنیا کنار تو سوزوندنم. با این که خیلی بد شنیدم ازت، ولی نخواستم یکیشو باور کنم. میخواستم به هر شکلی هست قلب تو به این احساسی که هست بهتر کنم. خواهش نمی کنم تو بی‌رحم‌تر نشو، عبور نکن نزم از این بدتر نشو. این ساده رفتنه این شکنجمه، من پو نکن منو تو چشمای همه. عبور نکن نزم از این بدتر نشو. این ساده رفتنه این شکنجمه، من پو نکن منو تو چشمای همه.
گلچین موسیقی را شننده بودید. امید که علاقمندان به این برنامه لذت برده باشند، خوششان آمده باشد. از همراهی شما تشکر میکنیم. به زمان پخش برنامه حسن همجواری رسیدیم که با مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
حسن همجواری
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته حسن همجواری در خدمت شما هستیم. فرارسیدن سال روز میلاد فرخنده حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در این هفته در این برنامه با موضوع رایزنی های سیاسی ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید. جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز فصل نوینی از همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای را تجربه می‌کنند. در این راستا ششمین مرحله رایزنی‌های سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز دوشنبه هفته گذشته در تهران آغاز به کار کرد. هیئت ازبکستان به سرپرستی فرقت صدیقوف معاون وزیر امور خارجه ازبکستان در ارتباط با همکاری‌های دو جانبه با مقام‌های ایران رایزنی و گفتگوهای سازنده‌ای انجام داد. در این گفتگوها طرفین چگونگی و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه، تقویت گفتگوهای سیاسی و روابط بین پارلمانی، تحکیم همکاری اقتصادی و بازرگانی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها در امور مالی فنی و افزایش مبادلات فرهنگی را بررسی و تبادل نظر کردند. پیش از برگزاری ششمین نشست رایزنی‌های سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز، کارشناسان مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران و مؤسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای وابسته به نهاد ریاست جمهوری ازبکستان در نشستی مشترک بر ضرورت تسریع روند اتصال خطوط حمل و نقل لوجستیکی دو کشور و تشدید همکاری‌های متقابل با منظور برقراری صلح دائمی در افغانستان تاکید کردند. در همین ارتباط سید محمد کاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد در سخنرانی تصریح کرد افزایش علاقه محافل بازرگانی ایران به ازبکستان و به طور کلی به جمهوری‌های منطقه آسیای مرکزی و سیاست روز منطقه‌ای تاشکند نیز بستگی دارد. در جریان این نشست بختیار مصطفایوف نماینده مؤسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای ازبکستان نیز در سخنرانی گفت تغییرات مهم ایجاد شده در فضای سیاسی آسیای مرکزی در نتیجه دیپلماسی فعال تاشکند برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی منطقه کمک کرد. واقعیت را نباید نادیده گرفت که با روی کار آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان و اتخاذ رویکردهای نوین این کشور در سیاست خارجی امیدهای جدیدی در ارتباط با بازسازی روابط ازبکستان با کشورهای منطقه و جهان از جمله روابط ایران و ازبکستان شکل گرفت. صرف نظر از اراده سیاسی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی، روابط دو جانبه تهران و تاشکند در حوزه‌های غیر سیاسی همچون مبادلات تجاری، کسب و کارهای کوچک و مواردی از این دست در حال ارتقا است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان منطقه آسیای مرکزی حضور ایران در جمهوری‌های این حوزه از جمله ازبکستان را زمین اساس برقراری صلح و آرامش در این منطقه مهم قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال گلی یولداش آوا نویسنده، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل بین‌المللی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی ازبکستان تودی گفته است بدون مشارکت ایران با ثبات سازی منطقه بزرگ آسیای مرکزی و جنوبی که شامل افغانستان نیز می شود غیر ممکن است. دوستان عزیز از شما دعوت می کنم بشنوید صحبت های جرابیل مظفرزاده کارشناس مسائل منطقه و ازبکستان را.
درود و پیام بی پایان به همزبانان افغانستانی پیشاپیش فرارسی عید نوروز را به همه شمایان تبریک میگویم. روابط ازبکستان و ایران یا ایران با دیگر کشورهای آسیای میانه برمیگردد به سالهای 1991 میلادی، همان وقتی که بعد از فروپاشی شوروی این کشورها صاحب استقلالی خود را به دست آوردند و مخصوصا در این مدت فراز و فرودهای زیاده داشته، اما در چند سال اخیر با روی کار آمدنی شوکت میرزیایف در کشور ازبکستان همکاری های کشور ازبکستان نه تنها با کشورهای اطراف خود بلکه با تمام کشورها مخصوصا با جمهوری اسلامی ایران خیلی افزوده شد و رو به رشد دارد جریان میگیرد. مثالی روشن آن سفری یکی از نماینده های بلند پایه وزارت خارجه ازبکستان به ایران داشت، معاونی وزیر خارجه ازبکستان فرقت صدیقوف برای شرکت در ششمین دوره رایزنی های سیاسی دو کشور و این پیام را می رساند که این دو کشور بیش از پیش در پی آن هستند که روابط اقتصادی سیاسی و همجواری خود را بیشتر و بهتر گردانند. بنابراین اخیراً آمارها نیز نشان می‌دهد که در دایره بعضی از سازمان‌ها همکاری‌های ازبکستان و ایران و ایران با دیگر کشورهای همجوار و آسیای مرکزی بیشتر و بهتر می‌شود، مخصوصاً در دایره سازمان شانگهای. اون چیزی که معاون وزیر خارجه ازبکستان در سفر به ایران مطرح کرد، در حال حاضر در کشور ازبکستان با سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 290 شرکت و کمپانی ها در حال فعالیت هستند و اینها دورنمای همکاری های خود را چنین ترسیم میکنند، چنین برنامه ریزی میکنند که در آینده های نزدیک همکاری های اقتصادی دو کشور را به بیش از 1 میلیارد دلار برسانند که این بسیار رقمی باریز در همکاری های اقتصادی دو کشور خواهد بود. همچنین همکاری های آسیای مرکزی با ایران و برعکس ایران با آسیای مرکزی از طریق افغانستان نیز یکی از برنامه هایی هست که در آینده نزدیک کشورهای منطقه میخواهند که این چیز را تحقق بخشند، مخصوصا بندری چابهار برای حمل و نقل آسانتر و کم خرجاتتر برای کشورهای آسیای مرکزی و خود افغانستان خیلی مهم میباشد. از جمله ایران و ازبکستان میخواهند که از طریق افغانستان یک راه آهن مشترک را نیز در آینده های نزدیک احداث بکنند که باز برای رشد و نموی همکاری های اقتصادی و کمونیکاسیونی و حمل و نقل کشورهای منطقه خیلی مهم میباشد، زیرا ازبکستان هم با بیش از 35 میلیون جمعیت در آسیای مرکزی و همه کشورها با خوب شدن و بهتر شدن و بیشتر شدن همکاری های ایران و ازبکستان میتوانند کشورهای اطراف از جمله قزاقستان و تاجیکستان و حتی چین هم منفعت دار باشد و برگشتن امنیت و بهتر شدن امنیت در افغانستان حتما برای این کشورها تأثیر مثبت خود را خواهد رسانید، چون که برای پروژه های بزرگی که این کشورها برای تحقق آن پیوسته تلاش میکنند بسیار بسیار مهم است، چون از جمله برای خود افغانستان نیست. ایران و ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه مشترکات فرهنگی و دینی زیادی دارند، از جمله مشترکات فرهنگی دینی که اکثر مردمان مسلمان هستند، مشترکات فرهنگی زبانی، مشترکات فرهنگی رسم و رسوم و عنعنه های قدیمی که هنوز در همه کشورهای اطراف ایران و آسیای مرکزی و افغانستان و دیگر کشورها هنوز هم باقی است و تجلیل نوروز و برخی عیدهای باستانی و دینی ما این را باز هم باریستر و پررنگتر میکند. کشورهای ایران، ازبکستان و دیگر کشورهای همجوار ایران میخواهند در بستر نوروز و در چارچوبی تجلیل عید نوروز نیز برای رشد و نمو و افزایش همکاری ها استفاده کنند که این خیلی برای آینده همکاری های نزدیک و نزدیک شدن مردمان از جمله میتواند زمینه سازی همکاری ها در بخش گردشگری و توریسم باشد.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
دوستان عزیز، ازبکستان یکی از مهمترین جمهوری‌های آسیای مرکزی است که با 447400 کیلومتر مربع وسعت و 33 میلیون نفر جمعیت با افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان مرز مشترک دارد. شرایط این کشور مانند دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی و گونه است که حضور پررنگ ایران در این کشور می‌تواند از آشفتگی و پریشانی مقام‌های ازبکستان به میزان زیادی بکاهد. با ویژه که ازبکستان در معرض تهدیدهای جریان‌های تروریستی نظیر گروه تروریستی داعش قرار دارد و برخی کشورهای سلطه‌گر نظیر آمریکا تلاش می‌کنند شبه‌نظامیان گروه تروریستی داعش را در کشورهای این منطقه مستقر سازند. به دلیل تجربیات ایران در زمینه مبارزه با جریان‌های تروریستی، بدیهی است که حضور پررنگ ایران در ازبکستان به ثبات و امنیت این کشور کمک خواهد کرد. در این شرایط، قرار گرفتن ایران و ازبکستان در حوزه تمدنی نوروز و برخورداری از مشترکات فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی، امکان نزدیکی هرچه بیشتر روابط تهران و تاشکند و رساندن حجم مبادلات تجاری دو کشور به ارزش 1 میلیارد دلار در سال را میسر و امکان پذیر خواهد ساخت. دوستان عزیز، با پایان برنامه حسن همجواری رسیدیم. در پایان یک بار دیگر میلاد فرخنده حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. عزیزان، این آخرین برنامه بود که در سال 1399 تقدیم شما شد. انشالله در سال 1400 هم با برنامه حسن همجواری در خدمت شما خواهیم بود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شنونده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به سل یا توبرکلوز صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره کردند که طبق آمار WHO، سازمان جهانی صحت و بهداشت جهانی، سالانه حدود 10 میلیون نفر در دنیا و جهان مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشن و 1.5 میلیون نفر مرگ و میر در دنیا به خاطر سل یا توبرکلوز است. از 10 علت عمده مرگ و میر در دنیا، یکیش سل و توبرکلوز به حساب میآید. اشاره داشتند که علائم و نشانه های مریضی متفاوت است، از تنگی نفس که اگر ریه‌ها و ششها مبتلا و مصاب شود بگیرین، کاهش وزن یعنی لاغر شدن، عرق کردن، تعریق، تبهای طول کشیده، یک حالتی که شاید 2-3 هفته یک نفر تب ممکنه داشته باشه، مهمتر از همه سرفه‌های خلطدار، سرفه‌هایی که زیادتر از 2-3 هفته طول میکشه همراه با خلط است و به دنبالش اینمی علائم دیگری که اشاره کردیم. بی اشتهایی یکی از علائم هست و اگر دیگه اعضا و ارگان‌های بدن مصاب شود طبق اونمو شرایط باز علائم خاص خود داره. ممکنه ما سل استخوان داشته باشیم، سل مغز و پرده مننج داشته باشیم، سل دستگاه هاضمه و گوارش داشته باشیم. هر کدام برای خودشان مشکلات خاص و علائم و نشانه‌های خاص خودشان داره. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب دهقان منشادی، خوشحال هستیم که باز لطف کردین، مجدداً فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز بحثای خوبی شد در ارتباط با سل و توبرکلوز، وضعیت این بیماری در جهان، در منطقه، در ایران توضیحات ارزشمندی داده شد. راجع به علائم و نشانه ها صحبتای خوبی شد. دکتر صاحب، امروز اگر یک توضیح مختصری راجع به ماهیت میکروب سل و توبرکلوز برای ما بگوین و همینطور چگونگی راه های انتقال و انتشارش میان جامعه و آدم ها و مهمتر از او چی پروسه و چی شرایط را در بدن انسان این میکروب و عامل بیماری توبرکلوز و سل طی میکنه، یک مسیر را میره که مشکلات را ایجاد میکنه، چطور است حالات بیماری، عفونت، هر ورود هر میکروب باعث مریضی میشه یا نمیتونه شرایط خاص خود داشته باشه، تفاوت داشته باشه، پروسه و سیر مریضی را، ایجاد مریضی و ایجاد عفونت، اینا را میخواییم ما بدانیم که به هر حال یک معلومات کلی و مختصر داشته باشیم.
به نام خدا، منم عرض سلام خدمت شما مردم عزیزمون دارم. اصلا به خدمت شما، خب جزء باکتریوسل جزء مایکروبیوما هستش و معمولا شکل ابتلای افراد سالم به این ترتیب هست که در تماس نزدیک قرار دارن با فردی که مبتلا به سل هست.
بله.
در یک فضای بسته برای مدتی طولانی، فضایی که تهویه خوبی نداره، و وقتی که فرد بیمار مبتلا به بیماری سل هست، سرفه که میکنه در قطرات تنفسیش این مایکوباکتریوم در فضا پخش میشه و نوع انتشاری که داره نوع انتشار هوابرد هست، یا ما بهش میگیم ایر بورن. به عبارتی این میکروب میتونه برای چندین ساعت در فضای بسته در هوا معلق و فردی که در تماس قرار میگیره استنشاق میکنه این ذرات تنفسی رو و این ذرات تنفسی وارد ریه فرد میشه.
بله.
اتفاقی که میفته به طور معمول به این شکل هست که در همون جایی که وارد ریه میشه یک فعل و انفعالات سیستم ایمنی اتفاق میفته و در نهایت ممکنه که یک نشانه های مختصری به وجود بیاد یا حتی علائمی به وجود نیاد، بدون علامت باشه، و در همین مرحله در بسیاری از افراد این عفونت خاموش میشه، فرد علائمی نداره و ما فقط در اینجا بهش میگیم که فرد دچار عفونت سلی شده، بیمار نیست.
بله.
همونطور که خدمت شما اشاره کردم، تقریبا در حدود 80 تا 90 درصد افراد بیماری در همین مرحله متوقف میشه که ما میگیم بیماری به اصطلاح عفونت سلی هست و دیگه فرد در طول زندگیش خیلی مشکلی پیدا نخواهد کرد. ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که این فردی عفونت نهفته سلی داره؟ معمولا ما با استفاده از تست پوستی سلی که برای فرد انجام میدیم، که به اصطلاح اون تست پی پی دی نامیده، که یک مشتق پروتئینی از باسیل سل هست، تزریق میشه در داخل زیر جلد و بر اساس اون واکنشی که خوانده میشه ما میفهمیم فرد بر اساس میزان اون التهاب و یا قرمزی که ایجاد میشه میگیم عفونت نهفته سلی داره. اما در بعضی از افراد، به ویژه در افرادی که دچار نقص ایمنی هستن، بیماری های زمینه ای دارن، کانسر دارن، افرادی که مبتلا به HIV هستن، یک زمینه بسیار مهم در افراد مبتلا به سل عفونت HIV هست. الان دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی اشاره میکنه که شما حتما هر بیماری که تشخیص سل بیماری اسمش میدید حتما HIVش رو چک بکنید.
بله.
در این گروه از افراد و حالا در اون درصدی که اشاره کردیم 80 تا 90 درصد مشکلی پیدا نمیکنن، در اون 10 درصد ممکنه که این عفونت کم کم پیشرفت بکنه، در ریه تخریب ایجاد بکنه و بعد از مدت‌ها مجدداً فعال بشه، یک زایعه‌ای ایجاد کنه که باش میگیم حفره، و در این مرحله که بیماری ایجاد شده، یعنی دیگه سیستم ایمنی نتونسته اون عفونت نهفته رو کنترل بکنه، باسیل سل تکثیر کرده و نشانه‌های بیماری اینجا ظاهر خواهد شد، سرفه، تب طول کشیده، تعریق و سرفه خلطدار که مهمترین جانب و بارسته.
بسیار تشکر. پس هر عفونتی دکتر صاحب وقتی یک میکروب وارد بدن میشه حتمی نیست که منجر به مریضی و بیماری شوه. بسیاری از وقتها سیستم ایمنی و سیستم دفاعی بدن ما میکروب سل و توبرکلوز مهار میکنه، تحت کنترل در میاره و اجازه نمیده که باعث علائم و نشانه و مریضی شوه. عفونت و آلودگی به وجود میایه، اما مریضی ممکن است در 1% کم به وجود بیایه. این نقطه قابل توجه است. اینال یکی از سوالات دیگه دکتر صاحب، البته تشویش هایی که برای بعضی از خانواده و افراد وجود داره در ارتباط با امید طول کشیدن علائم و نشانه های مریضی است. سرفه خلطدار، سرفه که با خلط و بلغم همراه است، یا کاهش وزن یا تنگی نفس، اینال ممکن است فرزندی خانواده، طفلشان، جوانشان یا یک آدم کلانسال بعد از یک زکامی و سرماخوردگی سرفه های طولانی و خلطدار پیدا بکنه. دکتر صاحب، دوا و دارو که میخوره خوب میشه، اما باز دوباره وقتی قطع میشه اینمی علائم سرفه و مشکلات تنفسی شروع میشه. سرفه خلطدار هم هست، در طفل باشه، در کلانسال باشه. اینجاست که تشویش به وجود میاد که نکنه سل یا توبرکلوز باشه. در این رابطه اگر معلومات بتین، توصیه هایی دارین، ممنون میشیم.
خب میدونید سرماخوردگی در کودکان سالانه به تعداد زیادی اتفاق میفته و این الزاما نشانه ای نیست که حتما اون کودک یه بیماری خاصی داشته باشه. گفته میشه که بچه ها تا سالی 6-7 بار، بزرگسالان سالی 3-4 بار ممکنه سرما بخورن و این سرماخوردگی منجر بشه به یک عوارضی مثل سینوزیت، مثل یخبا، برونشیت. احتمالاً تشخیص که از اینا بوده، حالا یا سینوزیت میشده یا برونشیت میشده، یه دوره دارو استفاده میکرده و بعد بهتر میشده، به تب دوباره در یک فاصله مجددی علائم پیدا میکرده. بعد خب توصیه های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از بیماری های تنفسی رو ما از همین الان به فرزندانمون هم یاد بدیم. این صحبت هایی که الان داریم برای عفونت کووید کنیم، شستن دست ها، فاصله گرفتن، عدم دست دادن و روبوسی، فاصله فیزیکی، همه اینها بر یک احتیاطات استانداردی است که از سایر ویروس های تنفسی هم میتونه که جلوگیری کنه. باز به تب حالا در سنینی هستن که این 5-6 سالگی بچه‌ها خب وارد مدرسه و حالا پیش دبستانی میشن، اگه قبلا مهد کودک نرفته باشن، باز اون اولین سالی که بچه‌ها ورود میکنن به مهد کودک یا مدرسه، باز به خاطر تماسایی که پیدا میکنن با بچه‌های دیگه و ممکن اتفاق بیفته، اینه که احتمالاً سل برای ایشون مطرح نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعیه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردرد های شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملا تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول می‌کشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست. که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بشه.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند شاید استفاده از مسکن‌ها در کنترل دردشون و کاهش درد